اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عملیات آژاکس. نویسنده مهسا پیروزفر، سردبیر ایوب آقاخانی، بازیگران بهرام سروری نژاد، عبدالعلی کمالی، حمید یزدانی، ایوب آقاخانی. کارگردان نورالدین جوادیان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت ششم.
ملی شدن صنعت نفت و انحلال شرکت نفت ایران و انگلیس، تولید نفت ایران متوقف میشه. نوبار گلبانگیان و فرانک بل از اعضای کارتل در شکارگاه سر آنتونی راون، رئیس هماهنگ کننده کارتل و سازمان ضد جاسوسی انگلستان گرد هم میان تا برای به زانو در آوردن صنعت ملی نفت و براندازی دولت مصدق چاره اندیشی کنند. به همین خاطر زمانی که مصدق به کمپانی‌های آزاد آمریکایی درخواست فروش 20 میلیون تن نفت رو میده، اعضای کارتل تصمیم به طراحی کودتا علیه دولت مصدق میگیرن. از طرف دیگه در ایران مصدق معتقد دست‌های پنهان برای از بین برداشتن اون و عزلش در صدد توطئه هستند. دکتر علی شهبازی، سردبیر روزنامه شهباز که به تازگی از آمریکا اومده و از حامیان دکتر مصدقه، در مقابل مهدی اشرافی، صاحب امتیاز روزنامه آتش که از مخالفین نخست وزیر قرار میگیره. علی شهبازی در مخالفت با سخنان اشرافی، روش دکتر مصدق رو مورد تایید مردم میدونه و خودش رو در صحنه سیاسی ایران بی‌طرف میشموره. در شبی که سخنان نخست وزیر در شورای امنیت سازمان ملل در دفاع از حق ایران در تولید نفت از رادیو پخش میشه، خونه علی شهبازی مورد هجوم عده‌ای از مخالفان قرار میگیره و به عنوان خائن توده‌ای مورد تهدید قرار میگیره. نوبار گلبانگیان به دستور پدرش گالوست گلبانگیان تصمیم به همراهی با آنتونی راون میگیره. اون از پسرش میخواد تا سر آنتونی راون رو با دوست ایرانیش داریوش علی که ارتباط نزدیکی با شاه ایران داره آشنا کنه. در ایالات متحده دکتر جاکوب جاسمین، استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد و تحلیلگر سیاسی اداره اطلاعات آمریکا که در زمینه کودتا تحقیق میکنه، در ازای پیشنهاد کسب کرسی استادی دانشگاه ییل توسط پروفسور برانسون تریسی به طرح‌ریزی یک بازی برای افزایش آمادگی دیپلمات‌های وزارت امور خارجه دعوت میشه. دکتر جاسمین این پیشنهاد رو میپذیره. با راه یافتن مهدی اشرافی به مجلس 17، مصدق و دولتش هدف حملات تند اون قرار میگیرند. اون دولت و حامیانش رو به جاده صافکنی حکومت بلشویکی متهم میکنه. در مقابل حامیان دولت اشرافی و همفکرانش رو جاسوس انگلیس ها میدونن. اشرافی معتقده که مخالفین امروز دولت سالها پیش در مجلس پانزدهم در کنار مصدق و آیت الله کاشانی برای احقاق حق ملت می جنگیدند. رضا نریمان دوست علی شهبازی که یکی از اعضای جبهه ملی مذهبیه در جلسات دوره‌ای نارضایتی خودش را از رفتارهای دولت ابراز می کنه. اون معتقد اون چه باعث روی کار اومدن دولت مصدق شده حاصل از جانگذشتگی های مذهبیونی از قبیل خلیل طهماسبیه، اما همحزبی های مانند عبدالقدیر آزاد در مخالفت با تندروی های نریمان معتقدند امروز در پیش گرفتن صبر و مصلحت اندیشی لازمه سیاست مداریه، اون هم زمانی که کشور در آشوب ها و شورش های هر روزه قرار داره. زمانی که شاه با پیشنهاد مصدق بابت انتقال وزارت جنگ به دولت مخالفت میکنه، نخست وزیر استعفا میده و شاه قوام السلطنه رو به جای اون منصوب میکنه. مردم با پشتیبانی آیت الله کاشانی به حمایت از مصدق برمیخیزند. در مجادله‌ای که در 30 تیر ماه میان رضا نریمان و علی شهبازی در دفتر روزنامه شهباز روی میده، رضا دوست سالهای گذشته خود رو به فاصله گرفتن از آرمانهای مذهبی متهم میکنه. اون تصمیم داره تا پسنداز مراسم ازدواج خودش رو صرف تأسیس نشریه‌ای در راستای اهداف خودش بکنه. زمانی که اختلاف میان اون دو بر سر عقاید سیاسیشون اوج میگیره، با هجوم عده اختشاشگر به دفتر روزنامه، اون دو مجبور به فرار از محل میشن. اتفاقات 30 تیر ماه منجر به کشته شدن و مجروح شدن تعدادی از تظاهر کنندگان میشه. آنتونی راون در راستای ماموریتش در ملاقات با انریکو ماتی، مدیر کمپانی نفت ایتالیا، سعی میکنه تا این کمپانی رو از اجرای قراردادی که مصدق برای فروش نفت ایران منعقد کرده منصرف کنه. ماتی در ابتدا زیر بار سخنان راون نمیره، اما زمانی که متوجه میشه سقوط بهمن در کوههای آلپ و بروز طوفان در شرق مدیترانه با ایجاد خسارت در خطوط لوله انتقال نفت میتونه مانع اجرای قرارداد نفت با ایران باشه، از موضع خودش عقب نشینی میکنه. روبن از اون میخواد در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کنه تا مشخص شدن نتیجه دادگاه لاهه ایتالیا نفت ایران رو تحویل نخواهد داد. در وزارت امور خارجه دکتر جاکوب جاسمین با طرح ریزی برنامه آژاکس سناریوی 36 مرحله‌ای رو برای اجرای کودتا در یک کشور فرضی به نام آژاکس، بزرگترین تولید کننده کروم، ترتیب داده. کروم کالاییه که دنیای آزاد برای تولید آهن به اون نیاز مبرمی داره. در این بازی هیچ دخالت نظامی موفقیت آمیز نیست و دخالت کارتل کروم از طرف شاه نباید قابل ردیابی باشه، زیرا شاه به طور اتوماتیک میبازه. با قبول این شرایط عملیات آژاکس آغاز میشه.
ماشینتون خیلی دوره؟
همین مرسدسیه که رو برده. بعد از نوشیدن یه قهوه داغ به هتل میرسه. مهمون ما سابوش.
متاسفم اگه بازی امشب یکم آشفته بود. منو به عجله انداخته.
تقصیر من بود. بایستی وقت بیشتری به شما میدادم تا آمادش کنید. اما امتحان خوبی بود. ما تصمیم گرفتیم یه بار دیگه انجامش بدیم.
چرا که نه؟
میدونم خسته ای، اما مطمئن باش یه قهوه سرمانی میگره.
ساختمون کاخ سفید مرکز تمام تصمیمات. بعضی وقتا فکر میکنم همه ما توی بازی هستیم.
منم هر موقع جلوش رد میشم همین فکر میکنم.
تا رومن حتما خیلی متاسفه که از کاخ سفید میره. امروز شنیدم تو محل کار وزیر امور خارجه میکروفون پیدا شده. فکر میکنی کار روساست؟
چرا باید اینطور فکر کنی؟ شاید کار جو مکارتی باشه که تو وزارت خارجه دنبال کمونیست هست، یا حتی کار یکی از متحدین ما. روزی که میکروفون در اتاق نارخوری کش شد، سفیران و عضو کشورهای ناتو مهمون وزیر بودن.
راستی این موقع شب هنوز کافه باز هست؟
کافه گلاید، اینم از عجایب واشنگتونه.
نظرتون درباره بازی چی بود؟
بی پرده بگم، اشکال برنامه امشب این بود که راه‌های دیگه در نظر گرفته نشده بود تا حق انتخاب افزایش بده.
ولی قبلا اینو نگفته بودید، مثلا چرا؟
فکر میکنم باید راه‌هایی به غیر از تبعید نخست وزیر آژاکس وجود داشته باشه،
مثل باقی موندن نخست وزیر در آژاکس
یا حق انتخاب یک ترور.
ترور؟ ولی این به معنی تغییر تمام 36 حرکته.
میتونیم دو انتخاب داشته باشیم، راه آ تبعید و راه بی ترور.
راستش الان که 36 ساعت پلکام روی هم نیومده، واقعا نمیتونم در این مورد حرفی بزنم پروفسور تریسی. جایی شنیدم که اگه کسی 40 ساعت نخوابه دوچار وهم و خیال میشه.
متوجه هستم جی. راستی شنیدم به زودی یه جا در دانشکده علوم سیاسی یل خالی میشه. آیا اجباری برای موندن تو هاروارد داریم؟
خب یک سال از قرار دادم باقی مونده، اما اگه تمدیدش نکنن نمیدونم باید چی کار کنم.
پس یه پیشنهاد از یل ضرری نباید داشته باشه.
نه 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 نه، به هیچ وجه. راستش خواب از سرم پرید.
فقط یه اسپرسو میتونه حالتو سر جاش بیاره. لاسبورن هم از دوستای قدیمی من داره یه کرسی جدید در سیاست بین الملل ترتیب میده. میشناسیش؟
تا جایی که میدونم با نفوذترین پروفسور در دانشگاه ییل.
باید ملاقاتش کنی. من درباره‌ات باهاش صحبت کردم. 18 ژانویه اینجا هستی؟
18
تاریخی که برنامه آژاکس رو با انتخاب روش بی بازی میکنیم. برای روز بعدش هم یه مهمونی شام ترتیب دادم که لاسبولوم هم قراره بیاد. راستی کمیته امشب تحت تاثیر روش اداره بازیت قرار گرفت.
واقعا؟ راستش میخواستم بپرسم مردی که پشت سرم ایستاده بود کی بود؟
امروز یه مقاله درباره‌اش تو روزنامه واشنگتن پست خوندم. به گروه مشاوران شخصی جان فاستر دالس ملحق شده. مدتی تو هاروارد تاریخ تدریس میکرد. نشناختیش؟
نه متاسفانه.
کیم روزولت، نوه رئیس جمهور سابق تئودور روزولت. دفعه بعد معرفیت میکنم. خیلی خوب، رسیده.
خاطر این کولاک لعنتی یک ساعت بالای واشنگتن دور می‌زدیم. وقتی هم که پام به زمین رسید با اون بازرس احمق روبرو شدم. فرانک، تو باید از تمام نفوذت استفاده کنی. با هر کی دلت خواست تماس بگیر، اما اخراجش کن.
اون فقط یه کارمند معمولیه. در ضمن کار تو هم اشتباه بود. ورود عکس‌های مستحکم به کشور خلاف قوانین.
من یه کلکسیونرم. اون احمق فکر کرده من کی هستم که با من اینطوری صحبت میکرد؟ جدی میگم فرانک، باید اخراج بشه.
عصبانی نباش تونی، بیا بگیریم.
از قهوه های فرودگاه حالم به هم میخوره.
وقتی فهمید رئیس انجمن نفت بین‌المللی هستی، مثل یه لاک‌پشت فرو رفت تو لاکش. به نظرم ما باید از نفوذمون برای چیزهای مهمتری استفاده کنیم. چند ساعت پیش جلسه‌ای در وزارت خارجه بود. اکسن نماینده های 9 کمپانی بزرگ نفتی رو جمع کرد.
میخواست کمپانی های نفتی تانکرهای نفتکش لازم برای آوردن نفت ایران رو تامین کنه.
تو چطور از این موضوع خبر داشتی؟
ما این موضوع رو از لندن کنترل می‌کردیم.
من هیچ وقت فکر نمی‌کردم وزارت خارجه از ما درخواست معامله نفت دزدیده شده بکنه.
کسی نظر مساعد نشون داد؟
نه. اجسن اعتراف میکنه که نفت مصدق رو نمیتونه بدون تانکرهای ما حمل کنه. خدا رو شکر تو پیشنهاد کردی که تمام تانکرهای موجود رو اجاره کنیم. فکر میکنم در حال حاضر 95% تانکرهای ما در اختیار ما هست.
سیگار؟ آچسن دیگه چه پیشنهادی داد؟
بیا من پندک دارم. میگفت تو موقعیت استثنایی که داریم صلاح ملی در حفاظت از تأمین نفت اروپا و اجرای قانون ضد تراست. رعیت با این قانون. اگه ما همکاری کنیم از وزارت دادگستری میخواد پرونده کارتل بین‌المللی نفت و مسکوت بگذاره. این موضوع میتونه آبروی ما رو کاملا حفظ کنه.
ما با وانمود کردن به همکاری چیزی از دست نمیدیم. به وزارت خارجه بگو تا وقتی دادگستری این پرونده رو کاملا بایگانی نکرده ما نمیتونیم به موضوع همکاری رسیدگی کنیم. بعد وقتی آیزنهاور سر کار بیاد طبق نقشه خودمون برای حفظ نفت ایران عمل میکنیم که البته باعث حفظ مصدق نمیشه.
پس فکر میکنی نباید درباره اجسن نگران باشی؟
ما همیشه باید درباره اجسن نگران باشیم. خوشبختانه به زودی از کار برکنار میشه. هنوز به کمپانیای نفتی آزاد آمریکایی اعتماد ندارم.
تو فکر میکنی ما به دوستای اروپاییمون کلک میزنیم؟
فرانک، موضوع اینه که ما میل نداریم ببینیم یک کمپانی آمریکایی که از روی شانس نفت به دست آورده از یه موقعیت دیگه سوء استفاده کنه. ما نمیتونیم تحمل کنیم در مورد ایران قراردادها به هم بخوره. کاری که باید بکنیم اینه که کمپانی‌های آزاد رو مطمئن کنیم سهم خودشونو از نفت ایران بعد از دست به سر کردن مصدق از ما دریافت میکنن.
در مورد کمپانی های آزاد امریکایی نگران نباشید. اونا میدونن بعضشون مثل کمپانی های بزرگ.
در باره کمپانی هایی که امتیازی ندارن مثل گتی و هانت نظر چیه؟ اونا چی ضرره؟
اونا کور نیستن، میتونن بعض دنیا رو ببینن. وقتی ترتیب کار مصدق داده شد اونا سهمشون میگیرن.
من نگرانم فرانک. آیا ما میتونیم درباره عربستان مطمئن باشیم؟
تو هیچ وقت پادشاه عربستان ملاقات کردی؟ آدم عجیب، 1.95 متر قد. تازه ادعا میکرد وقتی محسنتر شده قدش کوتاه‌تر شده. از نشون دادن زخمایی که توی جنگ برداشته بود لذت میبرد
و همینطور از درخواست رشوه به صورت سکه های طلا.
علاقش به طلا البته برای ما دردسرساز شد. ما برای خارج کردن طلا از امریکا احتیاج به اجازه داشتیم و فکر میکنیم به خاطر گرفتن اجازه مجبور شدیم به کی مراجعه کنیم.
احتمالاً باید به خزانه داری
دین اچسن. این موضوع مال 1933. اون زمان معاون خزانه داری بود، با ما مخالفت کرد. باور میکنه فرصت ما کم میشد و خدای صحرام هر لحظه بیتابتر.
پس چیکار کرد؟
35,000 سکه طلا رو به طور غیرقانونی از بازار سیاه خریدم. من شخصا سکه ها رو تا جده همراهی کردم و موقعی که وزیر سعودی دونه دونه سکه ها رو میشمارد حضور داشتم.
پس اون رشوه رو قبول کرد و استاندارد اویل کالیفرنیا بالاخره مقداری نفت عربی به دست آورد و وضع نفت دنیا رو به هر جا
برد. اعتراف میکنم این موضوع باعث بی‌نظمی موقتی شد.
بیشتر از یه بی‌نظمی موقتی، این موضوع به دنیای شرق این هوشیاری رو داد که میتونن به راحتی ما رو به جون هم بیارن.
اما بعدش درست شد اینطوری؟ ما آرامکو رو راه انداختیم، همه رو به عنوان همکار شرکت دادیم، به کارتل ملحق شدیم.
راستی جنرال شوانتسکوف رو میشناسیم؟
دربارش شنیدم، فکر کنم ایرانم بوده.
در زمان جنگ ژاندارمری شاهنشاهی ایران تمرین میداد ولی حالا به آمریکا برگشته. میتونه کمکمون کنه. فکر میکنی بتونی اونو بی سر و صدا به هتل بیاری؟
بی سر و صدا؟ کار مشکلی نیست.
امیدوارم خبرشو خیلی زود به هم بدی.
فکر میکنم دیگه باید ماشینمون رسیده باشه. برات
تو هتل پارک اتاق بذار.
همون جای همیشگی؟
این بار طبقه آخر. یه آپارتمان هفت اتاقه. از طرف کمپانی به طور سالیانه اجاره شده. سه خط تلفن خصوصی داره که البته مطمئن منشیت میتونه همراه باشه، اما اگه دوست داشتی همراهی نداشته باشی میتونیم فکری براش بکنیم. بقیه موارد و زمانی که رسیدیم توضیح میدم.
متشکرم، همیشه از مهمون نوازیتون لذت برم. من هنوز روی وقت لندن هستم و خیلی خسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی، خانم ها آقایان، اینجا تهران، رادیو نمایش، بخش عصرهای برنامه های امروز دوشنبه 27 مرداد ماه. خیلی خوش آمدید به بخش عصرهایی و شامگاهی برنامه های امروز که تا ساعت 22 با اتفاق همکاران ارجمندم در خدمت شما خواهیم. امیدوارم که روز خوبی رو تا به الان که 14:23 سپری کرده باشین، پر از خیر و برکت، پر از حال خوب و سلامتی و ساعت پیش رو برای شما عزیزان بهتر از همیشه باشه و انشالله حال خوب براتون رقم بخوره و همچنین استفاده کنید و لذت ببرید از برنامه ها و نمایش هایی که از رادیو نمایش قراره در ادامه امروز دوشنبه به شما عزیزان تقدیم بشه. اگه دوست داشتین که با همکاران ارجمندمون در رادیو نمایش در ارتباط باشید، از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما پیام هاتون رو با ما مطرح بفرمایید. همینطور سامانه پیام کوتاه 30162 هم در اختیار شماست جهت دریافت پیشنهادها، پیام ها و انتقادهای شما عزیزان در مورد برنامه هایی که از این شبکه به شما تقدیم میشه.
نام تو از زبان من، ای تو بهشت آتشین سوخت خانمان من، باز زبانه می کشد نام تو از زبان من، ای تو بهشت آتشین سوخت خانمان من، سوخت خانمان من. عاشقانه شد عشق شد عاشقانه شد، رود شد و روانه شد، شود شد و ترانه شد، عشق شد عاشقانه شد، روح من و روان من.
خانمان